بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. بحث در آیات شریفه مربوط به ربا بود. دومین آیه که مطرح کردیم آیه 39 سوره روم بود و نتیجه گرفتیم که این آیه شریفه دلالتی بر ربای محرم نداره. یک نکته‌ای که باقی مونده این است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون فرمودن اگر ما این آیه شریفه رو مکی بدانیم دلالت بر ربای محرم نداره و دلالت داره بر همون عطیه بلا قصد القربه، مالی که انسان به دیگری عطا بکند من دون قصد الوجه و من دون قصد القربه. اما اگر گفتیم این آیه شریفه مدنیه، باید بگیم مراد ربای محرمه. اون وقت در همین جا در ذیل همین آیه سوره روم می‌فرمایند به نظر ما به قرینه آیات قبل این آیه اشبه به مدنی بودن داره و اگر روایتی یا اجماعی قائم شده باشه بر این که سوره روم مکیه، کما این که تقریبا اجماع علمای علوم القرآن بر اینه که سوره روم سوره مکیه، می فرمایم که اعتنای ما به اینها نداریم. در ذیل آیه 275 بقره اونجا فرمودن که این آیه یعنی این سوره فرمودن مکیه، اونجا اعتماد کردن بر همین نظریه مشهور و این اجماع و فرمودن سوره روم مکیتون و در نتیجه همون نظریه تدریجی بودن حرمت ربا را که کثیری از اهل سنت قائل هستند همون نظریه رو ایشون هم در اونجا پذیرفتن. می فرماین اگر بگیم این آیه مکی هست نتیجه این می شود که یظهر ان الربا کان امرا مرغوبا عنه من اوائل عهد رسول الله قبل الهجره حتی تم امر النهی عن فی سوره آل عمران ثم اشتد امره فی سوره البقره به هذه الآیات السبع التي يدل سیاقها، که همون آیات مفصلی است که بعدا ان شاء الله میرسیم. در ذیل آیه بقره اونجا پذیرفتن مکیه، اما در ذیل خود این آیه 39 سوره روم می‌فرمایند این آیه مدنی هست. عرض می‌کنم که اشاره اجمالی بکنیم به ملاک مکی و مدنی بودن، که به چه ملاکی ما می‌تونیم یک آیه‌ای رو بگیم مکیه یا یک سوره رو بگیم مکیه یا بگیم مدنیه. علمای علوم القرآن سه نظریه در مکی و مدنی بودن دارن مجموعا. نظریه اول اونها این است که این تقسیم بندی از حیث مکانه، ما نزل به مکه و زواهی ها می شود مکی. اگر یه آیه یا یک سوره در مکه نازل بشه یا حوالی مکه در منا، در عرفات، اینها اگر نازل شده باشه اینا مکیه. اما ما نزل بالمدینه و زواهی ها، اونی که در مدینه و اطراف مدینه نازل شده بهش بگیم مدنی. این یه معنا که ملاک برای مکی و مدنی بودن مکانه. قول دوم که شاید مشهور بین مفسرین همین قول دومه، ملاک زمانی ارائه دادن، گفتن المکی ما نزل قبل الهجره، مکی اونیست که قبل الهجره نازل شده باشه. و این کان بالمدینه، ولو در مدینه بوده، اما اگر قبل از امر به هجرت، قبل از آنی که پیامبر صلوات الله علیه مأمور به هجرت بشن، اون آیات قبل از زمان هجرت تمام مکیه، اما آیات بعد از هجرت ولو در مکه نازل شده باشه مدنیه. مثل همین آیه شریفه ولایت که در حجت الوداع و بعد از هجرت نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، این ببین که عنوان مدنی داره، ولو در حجت الوداع بوده، در قدیر خم بوده. ملاک رو و تقسیم رو به این جهت قرار بدیم، بگیم هر آیه‌ای که قبل از زمان هجرت بوده مکیون و ان نزلت فی المدینه، و هر آیه‌ای که بعد از هجرت بوده مدنیون و ان نزلت به مکه. این هم قول دوم که عرض کردم، مشهور اینها همین نظریه دوم رو دارن. قول سوم گفتن که ما باید ببینیم مخاطب کیا هستن. اگر مخاطبین به عنوان یا ایها الناس، این آیات میشه آیات مکی. اگر مخاطب به عنوان یا ایها الذین آمنو هست، این آیات میشود آیات مدنی. ابن مسعود این نظر رو هم نقل کرده و هم ظاهرا همین نظر رو پذیرفته. حالا باز وقتی ما کلمات مفسران رو بررسی میکنیم، یک تعابیر دیگری هم درش وجود داره از حیث محتوا. یعنی تا حالا ملاک مکانی رو گفتیم، قول اول، ملاک زمانی رو هم گفتیم قول دوم، ملاک خطابی قول سوم. برخی آوردن روی ملاک محتوایی، گفتن کل صورت ذکرت فیها الحدود و الفرائض فهی مدنیتون و کل ما کان فیه ذکر القرون الماضیه فهی مکیتون، حرفی که راجع به جنگ های پیامبر راجع به عرض می شود که فرائض هست، جنگ نه، راجع به حدود و فرائض عنوان مدنی داره. البته جنگ ها هم همینطوره در یه تعبیر دیگریه که حالا اون رو هم می خونیم. و کل ما کان فیه ذکر القرون الماضیه فهی مکیتون. برخی از بزرگان علوم قرآن گفتن لمعرفت المکیه و المدنی طریقان، دو راه برای شناخت سوره و آیه مکی و مدنی داریم، سمائیون و قیاسیون، یه راه سمائی و شنیدنی است، یه راه هم قاعده. فالسمائیو ما وصل الینا نزوله و عهده ما، اگه تو روایتی چیزی بگن آقا این آیه یا این سوره مدنی یا مکیه ما هم رو میپذیریم. اما قیاسی چیه؟ قاعده اینه کل سوره فیها یا ایها الناس یا کلمه کلا یا اولها حروف و تهجن الف لام میم سوا زهراغین که مراد سوره بقره و آل عمرانه، یا او فیها قصت و آدم و ابلیس، اون سوره هایی که قصه حضرت آدم رو عرض می شود که بیرون آمدن از بهشت و قضیه ابلیس رو داره، سوا طولی که مراد از طولی سوره بقره است چون اول سوره فی القرآنه. و کل سوره فیها قصص الانبیاء و الامم الخالیه مکیتون و کل سوره فیها فریضتون او حدون فهی مدنیه. خب این عرض میکنم که معیارهایی است که برای مکی و مدنی بودن ذکر شده که ما حالا طبق این تقسیم بندی که عرض کردیم، معیار مکانی، معیار زمانی، معیار خطابی و معیار محتوایی. حالا معیار محتوایی روی این مضامینی که در صور وجود داره و این تعابیری که بهش اشاره کردیم. خب این معیار محتوایی، معیار خطابی مثل یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو، این موارد نقض فراوان داره، ولو این که ائمه اهل سنت مثل احمد ابن حنبل و جماعت زیادی بیشتر روی همین تکیه کردن، گفتن که هر جو یا ایها الناس باشه اون سوره مکیه، اگر یا ایها الذین آمنو باشه مدنیه، اما موارد نقض متعدد داره. مثلا ببینید در همین سوره بقره که سوره بقره رو اتفاق دارن بر این که مدنیه، چند تا یا ایها الناس داریم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. در سوره نساء هم که اونم اتفاق دارن بر این که مدنیه، یا ایها الناس اتقوا ربکم. در سوره حج از اون ور نقض اونطوری هم داریم، سوری داریم که اتفاق نظر دارن مکیه اما یا ایها الذین آمنو داره، مثل سوره شریفه حج یا ایها الذین آمنو رکعوا وسجدوا. خب
ما باید آیه
به
آیه مکی
حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. باز یه تعبیری رو که حالا این رو میشه به عنوان ملاک پنجم ذکر کرد، ولو این که عرض کردن در کتب علوم قرآن سه ملاک بیشتر ذکر نکردن، یک روایتی از ابن عباس نقل شده که ابن عباس گفته کان القرآن ينزل مفرقا لا ينزل سوره سوره. ابن عباس گفته قرآن آیه آیه بوده، مجموعه سوره یک جا با هم نازل نمی شده مگر اون سوره قصیره. بعد گفته فما نزل اولها به مکه اثبتناها به مکیون، اونی که آیات اولش در مکه نازل شده گفتیم سوره مکیه. و این کان تمامها بالمدینه، ولی این که آیات آخرش در مدینه نازل شده. و کذالک ما انزل بالمدینه، اون چه که در اولش آیات مدنیه ولو آیات آخرش مکیه بگیم سوره مدنیه. حالا ببینید این اختلافی است که بین اهل فن در علوم القرآن وجود داره. و از این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی استفاده می شود که ایشون هم مسئله زمان و مکان و اینها رو کار ندارن، بیشتر روی محتوا میگن از محتوا باید فهمید که این آیه مدنیه یا مکی. حالا اینجا یه نکته‌ای که ما می‌خوایم عرض کنیم این است که و به عنوان یه تعلیقی بر فرمایشی که مرحوم آقای طباطبایی در ذیل این آیه سی سوره روم دارن، ایشون می‌فرمایان اگر ما بگیم این آیه و سوره روم مکیتون، این و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، این ارتباطی به این ربای محرم نداره. و اگر گفتیم که این مدنیتون میشود ربای محرم، یه مقداری که انسان در این بیان تأمل میکنه یه مقداری مواجه با سوال میشه که چطور میشه که اگر ما گفتیم مکیست حتما غیر ربای محرمه، مگر ما در مکه واجبات و محرمات هیچی نداشتیم اصلا؟ مگر در این مدت عرض می شود که پیامبر در مکه بودن اصلا ما بگیم هیچ واجبی و هیچ محرمی جمع نشده؟ این برای ما قطعی نیست که بگیم یه کلیات اعتقادی بوده مربوط به ایمان به خدا، عرض می شود که عدم شرک به خدا، ایمان به قیامت. ما دلیلی نداریم برای اینکه فقط منحصر به این بوده. حالا عرض اجزه بفرمایید. حالا عرض میکنم عرض می شود که در مورد این که حالا اگر ما فهمیدیم یک آیه‌ای یا یک سوره مدنی یا مکیه، این چه اثری برای این مترتب میشه؟ تنها اثری که برش مترتب میشه در باب نسخه، یعنی ما مواردی رو داریم در قرآن، در این موارد اگر روشن بشود این آیه مکیه نمیتونیم بگیم ناسخه، اگر روشن کردیم که این آیه مدنیه میتونیم بگیم ناسخون. مثلا در باب نکاح با اهل کتاب اونجا آمدن گفتن که برخی از آیات، حالا من نمیخوام آیاتش رو مفصل ذکر بکنم، ما در بحث آیات الاحکام در آیات مربوط به نکاح مفصل گفتیم اونجا این رو، برخی از آیات رو میخوان بگن ناسخ برخی از آیات دیگره، بعضی میخوان بگن مسئله ازدواج با زنان یهودیه و نصرانیه به نحو ازدواج دائم در اوائل مباح بوده، بعدن با برخی از آیات دیگر ولا تنکه المشرکات نفس شده. اونجا باید بیم اثبات کنیم که اون آیهی که و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب حل لكم، باید بگیم اون آیه قبل از این آیه ولا تنکه المشرکات بوده، در حالی که بعضی ها میگن نه، اون که اون آیه در سوره مائده است، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب حل لكم، میگن نه این بعد از ولا تنکه المشرکات بوده. اون وقت یه راهی که وجود داره این است که میان میگن این آیه مائده مکیون، لا تنکه المشرکات مدنیون، مدنی میتواند ناسخ برای مکی واقع بشه. ما برای مکی و مدنی بودن همین مقدار ثمره رو میپذیریم که اگر یه آیه مدنی شد یسله، و برای اینکه ناسخ باشد، برای اینکه ناسخ همیشه مؤخر از منسوخه، یکی از فرقهای بین مخصص و ناسخ همینه، مخصص میتواند مقدمه بر عام هم باشه. مولا الان خاص رو بیان بکنه، الان بگه لا تکرم زیدن العالم، بعد از دو روز دیگر بگوید اکرم العلماء، این رو همه اصولیین قریبه به اتفاق قائلن به این که خاص قبل از عام میتواند ذکر بشه، اما ناسخ نمیتونه قبل از منسوخ باشه. ناسخ لابد و ان یکون بعد المنسوخ، این روشنه. در باب آیات مکی و مدنی همین مقدار ما ثمره رو میپذیریم. اگر یک آیه مکی بود، آیه مکی نمیتواند آیه مدنی را نقض بکنه، اما عکسش صحیحه که آیه مدنی میتونه آیه مکی رو نقض بکنه. دیگه بیش از این اثری نداره. خب حالا میان در فرمایش مرحوم آقای طباطبایی، ما به چه ملاکی اگر گفتیم این روایه در این آیه، اگر گفتیم این آیه مکیه، حتما باید بگیم روایه غیر محرم مراده؟ از کجا میفرمایید شما؟ از کجا میگید؟ نه این اجماع از همین جاها در آمده، نه از همینه. ببینید شما، حالا ببینید عرض میکنم، شما ببینید ما مواردی رو داریم که آیا این فریضه این محرم قبل الهجره بوده یا بعد الهجره بوده، مواردی ما داریم مورد اختلافه. ما اجماعی نداریم که کل فریضتن و کل محرمن و کل حکم من الاحکام الفرعیه همش بعد الهجره بوده، نداریم دلیل بر این معنا. اگرم باشه از همین حرفاییست که یا مفسرین یا مورخین میان برای ما بیان میکنن. این روشن نیست. عرض کردم که مرحوم آقای شهابی که واقعا از چهره های علمی بسیار قوی بود، مرحوم دکتر شهابی، کتابی داره به نام ادوار فقه. در اون ادوار فقه وقتی میرسه به مسئله ربا، میگه بالاخره برای ما روشن نیست که آیا حرمت ربا بعد الهجره بوده یا قبل الهجره. ما دلیل مسلمی نداریم که تمام واجبات، بله اکثریتش این چنین هست که بعد الهجره بوده، اما اینکه تمام واجبات و محرمات بعد الهجره بوده ما دلیلی نداریم. لذا این رو نمیشه از ایشون پذیرفت. ما باید اصلا آیه رو معنا کنیم. آیه با قطع نظر از این که مکیس یا مدنی، ما قرائن روشنی آوردیم که دلالت بر ربای محرم نداره آیه. این و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال ناس فلا یربو عند الله. در جلسه گذشته مفصلی رو بحث کردیم و روشن کردیم که دلالت بر ربای محرم نداره. خب آیه دیگری رو که میخوایم عنوان بکنیم که میشه سومین آیه. پس تا اینجا ما دو تا آیه ذکر کردیم که این دو تا آیه هیچ کدام ارتباطی به بحث ربای محرم نداشت. آیه بعد آیه 160 و 161 سوره مبارکه نساء. به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما. آیه می فرماید که به سبب ظلمی که یهودی ها کردن، که حالا این ظلم در آیات قبل اون کارها و فجایعی که یهود انجام داده اونها رو بیان کرده و این به ظلمن بدل از اونهاست. حالا بعضی ها گفتن بدل کل من الکله، برخی هم میگن نه بدل بعض من الکله. خداوند تبارک و تعالی میفرماید به سبب ظلمی که یهود کرد و اون فجایعی که به وجود آورد، ما حرام کردیم طیباتی که قبلا برای اینها حلال کرده بودیم. و به سبب این که اینها صادن سبیل الله بودن کثیرن و به سبب اخذهم الربا، این اخذهم الربا ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم جلد یک صفحه 585 معنا کرده کان به اصناف من الهیل اخذهم الربا، یعنی اینا راه های مختلف و حیله های مختلفی رو چاره اندیشی میکردن برای اینکه ربا رو بگیرن. ربا در شریعت یهود و شریعت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام حرام بوده، اما یهودی ها دنبال این بودن یه حیله هایی پیدا بکنن برای اینکه ربا رو بگیرن. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، ازش نهی شده بوده. و اکلهم اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو از راه رشوه و از راه های باطل استفاده می کردن. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. خب اینجا بله چرا در توراتشون آمده دیگه، حالا عرض میکنم بله در توراتشون آمده که ربا حرامه. الانم در همین توراتهای موجودی که وجود داره، الانم اگر کسی مراجعه بکنه راجع به حرمت ربا آمده. در عرض میکنم سفر تثنیه و سفر لاوین، اونجا که مربوط به همین تورات یهودی هاست، اونجا آمده که اذا افتقر اخوک و عجز عن اعانت نفسه فاعنه، تا میرسه به این که ولا تأخذ منه ربا ولا ربها. در همین سفر لاوین که یکی از متون تورات موجوده آمده که لا تأخذ منه ربا، البته ترجمه شده به عربی چون اون که عربی هم نیست، ربا نگیری. ولا تقرضه فی زکک به ربا ولا تبعه طعامک به ربهن، طعام رو در مقابل سود اضافه نگیر الفضه و نقره رو هم درش ربا نگیر و قرض نده فضه خودت رو که بخوای ربا و اضافه بگیری. خود در اون سفر تثنیه چنین تعبیری و چنین مضمونی آمده. خب پس اجمال آیه این است که خداوند تبارک و تعالی حکایت میکنه برای پیامبر ما، میفرماید اینا در اثر این که ربا رو گرفتند و خوردند ما آمدیم برای اینها طیباتی که حلال بوده. مثلا تو برخی از آیات در گوشت شطور برای اینها حلال بوده، به خاطر همین کارهایی که کردن خداوند حرام کرده. حالا اینجا چند بحث وجود داره. یک بحث این است که آیا این من الذین هادو مراد همون یهود در زمان حضرت موسی هستند یا مراد یهود در زمان پیامبر ما، یهود در مدینه، یهود عرض می شود در زمان نبوت پیامبر ما مراده؟ برخی از علمای اهل تفسیر گفتن یحتملو، این رو من از قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن گرد کردم. حالا شاید بهترین کتابی که در آیات الاحکام مسائل مفصلی داره در اهل سنت همین تفسیر قرطبیه، در جلد ششم صفحه 12 اونجا نقل میکنه از ابن عربی که ابن عربی هم احکام القرآن داره، گفته یحتمل ان یکون المقصود فی الآیه یهود المدینه فی عصر النبوه، مراد یهود مدینه هستن. اون وقت بعد اشارهی کرده به این که ما قائلیم به این که کفار همانطوری که مکلفه به اصولن مکلفه به فروع هم هستن. همین بحثی که در بین امامیه مطرحه که آیا کفار علاوه بر این که مکلفه به اصولن به فروع هم مکلفن، در اهل سنت هم مطرحه، کثیری از اونهای نظریه رو دارن. اون وقت این آیه هم یه همچین احتمالی رو اشدادن و اووردن توی همین وادی که کفار مکلف به فروع هم. و نتیجه این میشه یهود بالخصوص به عنوان یه قضیه خارجیه، اینا به خاطر ظلم هایی که کردن خدا آمد یه مقداری از طیبات رو برای اینها حرام کرد و دیگه شاید نتونیم استفاده کنیم که خود نهی از ربا در متن تورات حضرت موسی بوده، به عنوان یک عقوبت اونم نسبت به یک گروه خاص یهود در مدینه در عصر نبوت. و اگه اینطور شد ما دیگه به عنوان یک حرمت دائمیه و به عنوان یک حکم شرعی نمیتونیم استفاده بکنیم. این حرف هر باطلیه. ما باشیم آیه و قد نهوان ظهور در این داره که در متن دینشون که متن دینشون توراته، در متن دینشون اینها مورد نهی واقع شدن، ظهور در این معنا داره و نمیتونیم ازش به عنوان یهود در مدینه در زمان پیامبر بگیم در تورات نبوده. حالا عرض کنیم الان هم در تورات های موجود این معنا وجود داره. این یک نکته. نه خیر، ولی به عربی ترجمه شده. عرض میکنم که البته یهود مدینه عده زیادیشون از فلسطین و جاهای دیگه آمدن مدینه، ممکنه بعد که آمدن مدینه اینها دیگه زبان عربی رو یاد گرفته باشند و متن خودشون رو به عربی ترجمه کرده باشند، ولی متن اصلیش که در عربی نبود. این یک نکته. نکته دوم در این آیه شریفه این است که خب حالا اگر ما گفتیم در تورات ربا حرام بوده، به چه دلیل ما میتونیم بگیم که این برای مسلمان ها همینطور بوده؟ ما الان دنبال حرمت ربا، اون حرمتی که در شریعت پیامبر ما آمده هستیم. حالا اینجا خداوند داره حکایت میکنه برای پیامبر ما که اینا قبلا ربا براشون حرام شده بود و قد نهو عن، اما آمدن مخالفت کردن. اما این چه دلیلی داره که در شریعت ما هم حرامه؟ و اگر آمدیم این حرف رو زدیم، معناش این است که الان یک فقیه به این آیه برای حرمت ربا نمیتونه استدلال بکنه. ببینید این آیه آخرش هم داره و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. مثلا ببینید حالا ما بعدن میخواییم بیاییم آقا خب این ربا که حرامه گناه کبیره هم هست، میگیم آقا ملاک گناه کبیره چیه؟ میگیم اونجایی که وعده عذاب داده شده باشه. خب اگر آمدیم گفتیم این ولل کافرین و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، مال اون یهوده، پس ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم حرمت ربای در شریعت خودمون رو. سوال اینه آیا از این آیه شریفه حرمت ربا در اسلام استفاده میشود یا نه؟ اینجا دو بحثه. یک بحث این است که میگیم آیه مربوط به یهوده و ما قاعده داریم که دین اسلام که آمده مصدق دین یهود بوده. خود قرآن مصدق توراته، مصدق انجیله. فقط مواردی که مورد قبول نبوده نسخ شده. بنابراین بنابر قاعده باید بگیم هر چه بر یهود حرام بوده بر ما حرام، هر چه بر نصارا حرام بوده بر ما حرامه. برای اینکه دین اسلام که نیامد ناسخ تمام احکام دینهای گذشته باشه، دین اسلام ناسخ نبوت دیگرانه، یعنی نبوت دیگران تمام شد، اما احکام هست و این احکام استمرار داره. استمرارش تا مادامی است که نسخی در اون مورد خاص وارد نشه. پس این مطلب اول که ما الان قاعده بگیم خب آیه قبول داریم که دلالت بر حرمت ربا در یهود داره، اشاره به مسلمین نداره، اما علل قاعده وقتی برای یهود حرام شد ما اینطور میگیم کل ما کان واجبا علی یهود و نصارا و کل ما کان حراما علی یهود و نصارا فهو واجب و حرام علی المسلمین الا مواردی که نص شده باشه.
اگر
احکام اونها واضح باشد، نه نخیر، این چنین نیست، این چنین نیست. یعنی ما دلیلی نداریم که اسلام که آمده جمیع احکام یهود و تورات رو نسخ کرده باشه.
کتاب
به عنوان نبوت نسخ شده، کتاب بعد نه، کتاب که نسخ شده اونم مصدقه. الان عرض کردم قرآن خودش مصدقه برای توراته، نسخ نشده، عمل نبوت تمام شده، کتاب کامل تری آمده. اما این معناش این نیست که، و لذا شما ببینید این نکته رو عرض بکنم، ما در مورد ائمه طاهرین علیهم السلام، در مورد حضرت رضا سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق، گاهی اوقات با یهود و نصارا به همون توراتشون احتجاج میکردن. خب اون احتجاج ها احتجاج های جدلی بوده؟ نه، اینا که اهل جدل نبودن. اون احتجاج ها احتجاج های صحیح بوده و در مورد امیرالمؤمنین هم ظاهرا یه همچین تعبیری داری. علی عالم این نص نشده احکامشون، احکام باقیه الا ما خرج به دلیل. مثلا اونا در باب طهارت و نجاست یه احکام خاصی داشتن، اگر یه قسمتی از بدنشون گل روی او ریخته میشد یا نجس میشد باید قیچی میکردن. حتی این در شریعت ما این حکم نص شد، آب رو مطهر قرار دادن، تسهیلاتی در شریعت ما به وجود آمده، اما این معنیش نیست که احکام اونها نص شده باشه. بله، البته فقط به عنوان این که الان محرفه مشکل پیدا کرده. ولا اگر یه مطلبی در مسلم در تورات باشه، در تورات موسی و در شریعت ما نص نشده باشه استمرار داره. اصلا در اصول اصالت و عدم نص رو در همین مورد هم جاری می کنن. استثاب احکامش، بله، یعنی ما در مواردی که یک حکمی در شریعت سابق مسلم باشه استثاب میکنیم، البته اگر ارکان استثاب کافی بدونیم. ببینید نه، حالا ما نمیخوایم فقط از راه استثابم وارد بشیم، از راه استثاب نمیخوایم وارد بشیم، از راه اصالت و عدم نص میخوایم وارد بشیم. از راه استثاب حتما در ذهن شریفتون هست برخی از احکام از ارکان استثاب آقایون درش مناقشه میکنن، یعنی استثاب تمام نیست، اما اصالت و عدم نص در اینجا جاریه. شک میکنیم این حکم حرمت ربا مسلم در تورات بوده، شک میکنیم در شریعت ما آیا این نص شده یا نه، هست عدم نصه. این یه بیان. اما بیان دوم این است که ما همین آیه رو از اختصاص درش میاریم. اصلا میگیم خداوند فقط در مقام بیان قصه و مقام حکایت برای پیامبر ما نبوده، خداوند در مقام بیان این است که اینا در نزد خدا حرامه. یه وقتی است که خداوند میاد مثلا توبه بنی اسرائیل رو میفرماید ما توبه رو اینطور قرار دادیم که اقتلوا انفسکم، این برای خاص بنی اسرائیله. اما وقتی به عنوان یک فعل واجب یا مبغوض در نزد خودش میاد بیان میکنه، خداوند اینها رو میفرماید به ظلم من الذین هاد به صدهم عن سبیل الله. خب صدهم عن سبیل الله حرمتش اختصاص به یهود فقط داره؟ یا و اخذهم الربا، بعد میفرماید و اکلهم اموال الناس بالباطل، اکل مال به باطل اختصاص به یهود داره. یعنی ما از خود این آیه و قبل و بعد این اخذهم الربا استفاده میکنیم که این اختصاص به یهود نداره و این به عنوان یک محرم فی جمیع الشرایع بوده. یعنی وقتی گفتیم آقا یه چیزی اندالله محرمه، یعنی دیگه حتی اختصاص به یهود هم نداره، قبل از یهود هم همینطور بوده، در سایر شرایع گذشتن این چنین بوده. عرض میکنم که به استثاب عدمیه. چرا؟ ما اون استثابی که در استثاب شرایع سابق است اون استثاب وجودیه، بگیم هاگا موجودون کان موجودن، استثاب بکنیم بقایش رو. اون استثاب وجودی شبهه میکنن در این که با تغییر شریعت موضوع تغییر پیدا کرده، اما این اصالت و عدم نفس استثاب عدمیه. چرا؟ تمام اصل عدمی ها برمیگرده به استثاب عدمی و استثاب عدم ازلی. استثاب عدم ازلی هم حالا رو قول این کسی به نظیر استصحاب عدم ازلی رو برخی هم نمیپذیرن. بله بعد اصالت عدم نفس رو یعنی یا از راه استصحاب یا از راه اصالت عدم نفس باید وارد بشیم و این رو اثبات بکنیم. بله هر دوش اون دو مناقشه در اصالت عدم نفس خیلی کمتره، یعنی کثیری از اصولیین اصالت عدم نفس رو قبول دارن. این هم نکته دوم. حالا چند نکته دیگه باقی مونده، وقت گذشت تا ان شاء الله هفته آینده. و صلی الله علیه و آله و سلم.
سلام علیکم.